بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بحث در این بود که در مواردی که ما شک داریم در یک جمله شرطیه، آیا خیر به هیئت برمیگردن یا به ماده، بحث در این بود که مقتضای اهل لفظی در مقام چیه. عرض کردیم که مرحوم شیخ انصاری قدس سره نظرشون این است که در موارد شک ما باید قید را به ماده برگردانیم، و ایشون بر این ادعا دو دلیل آوردن. مقتضای دلیل اول این بود که اصل اقتضا می کند اطلاق شمولی بر اطلاق بدلی مقدم باشه، و هیئت چون اطلاق او شمولی هست باید اطلاق او محفوظ بمانه و قید رو به ماده برگردانیم و ماده مقید بشه. خب این وجه اول بحثش مفصل گذشت و روشن شد که این بیان مرحوم شیخ بیان درستی به نظر نمی رسه. اما وجه دوم، که این وجه دوم وقتی بیان شد دیگه بحث از اصل لفظی تمام میشه و نوبت می رسه به بحث از اصل عملی. وجه دوم که در همون کتاب مخارج الانظار که تقریرات مرحوم شیخ هست در صفحه 49 اونجا این وجه دوم ذکر شده. مرحوم آخوند هم در کتاب کفایه این وجه دوم رو از مرحوم شیخ نقل فرموده و همچنین دیگران این وجه دوم رو بیان کردن. قبل از اون که این وجه دوم رو بگیم باید بیان صاحب حاشیه هدایت المسترشدین که چون صاحب حاشیه مفصلی بر معالم هم معروف شده به صاحب الحاشیه. هدایت المسترشدین آمده یه مطلبی رو اینجا بیان کرده، گفته است که ما در چنین مواردی اگر بیاییم هیئت را تغییر بزنیم، تغییر هیئت موجب تغییر ماده و ملازم با تغییر ماده، در نتیجه تغییر هیئت سر از دو تغییر در می آورد، منجر به دو تغییر میشه. شما اگر آمدید در همین مسئله استطاعت و حج گفتید استطاعت شرط برای وجوب حجه، هدایه میگوید اگر وجوب مقید شد تغییر هیئت ملازم با تغییر ماده. خب نمی شود که بگیم وجوب مقید شده اما حج مطلوبیتش مطلقه. اگر وجوب مقید باشه قبل از وجوب اصلا حج مطلوبیت نداره و اگر مطلوبیت نداشت مصداق برای واجب قرار نمیگیره. پس اگر ما آمدیم هیئت را تغییر زدیم، تغییر هیئت ملازم است با تغییر ماده، اما عکسش این چنین نیست. شما اگر آمدید ماده را تغییر کردید، تغییر ماده ملازم با تغییر هیئت نیست. در نتیجه هدایت المسترشدین میگوید ما اگر قید را به ماده برگردانیم یک تغییر لازم میاد، اگر قید را به هیئت برگردانیم دو تغییر لازم میاد و در دوران هم بین اینکه ما مرتکب یک تغییر بشیم یا مرتکب دو تغییر، روشن است که باید راهی رو طی کنیم که ما مرتکب یک تغییر بشیم. تغییر زائد برخلاف اصله و نباید ما مرتکب تغییر زائد بشیم. این بیان هدایت المسترشدینه و طبق همین بیان دیگران آمدن یک نقد و اشکالهایی رو در این بیان وارد کردن. اما مرحوم شیخ انصاری در کتاب مطارق اونجا تغییر رو تغییر دادن به طوری که بعضی از اون اشکالاتی که بر هدایه هست اون اشکالات دیگه بر مرحوم شیخ وارد نمیشه و ما هم از همینجا دیگه محور رو کلام هدایه قرار نمیدیم، محور رو میاریم روی بیان شیخ چون بیان دقیق تر و اون اشکالاتی که بر هدایت المسترشدین وارد میشه اون اشکالات وارد نیست بر شیخ، ولو اینکه یک اشکالات دیگری ممکنه وارد بشه. مرحوم شیخ به عنوان دلیل دوم در اینکه در موارد شک ما باید قید را به ماده برگردانیم نه به هیئت، فرمودن که ما اگر بیاییم قید را به هیئت برگردانیم این موجب ابطال اطلاع در ماده میشه، اما اگر قید را به ماده برگردانیم رجوع قید به ماده موجب ابطال اطلاع در هیئت نمیشه. در توضیح بیانیشون باید این چنین عرض بکنیم که ما آمدیم برای هیئت یک اطلاعی را درست کردیم، برای ماده هم یک اطلاعی درست شد. حالا می فرماید اگر شما آمدید این قید استطاعت را آوردید و مربوط به هیئت کردید، وقتی که هیئت مقید شد ماده که عبارت از حج باشه دیگه اطلاعی درش وجود نداره. تغییر هیئت موجب ابطال اطلاق در ماده. شما وقتی میگید حج وجودش مقید به استطاعت، وقتی وجود مقید شد معناش این است که قبل از آنی که استطاعت بیاد وجودی در کار نیست، و قبل از آنی که وجودی در کار نیست حج دیگه مطلوبیت نداره. ما نمیتونیم بگیم حج چه استطاعت بیاد چه نیاد مطلوبیت مطلقه داره. نه، اگر وجود نیاد حج مطلوبیت نداره، و اگر حج مطلوبیت نداشت مقدار برای واجب واقع نمیشه. بله؟ نه، حالا عرض میکنم فرقشو با اون عرض میکنم. در نتیجه تغییر هیئت روی بیان شیخ این چنین نیست که ملازم با تغییر ماده باشه. هدایه میگوید تغییر هیئت مساوی با تغییر ماده، یعنی اگر هیئت مقید شد لا محاله و به ناچار ماده مقید میشه. ماده مقید میشه یعنی اطلاق داره، اما اون اطلاقش مقید به این قید میشه. اما مرحوم شیخ میفرماید نه، اگر ما آمدیم هیئت را مقید کردیم تغییر هیئت موجب ابطال اطلاق در ماده، یعنی اصلا نمیگذاره که در ماده اطلاقی منعقد بشه و میاد محل اطلاق در ماده را به طور کلی ابطال میکنه. اما عکس و این چنین نیست، یعنی تغییر ماده موجب ابطال اطلاق در هیئت نمیشه. تغییر ماده موجب این نیست که ما بگیم اطلاق در هیئت به طور کلی محلش از بین بره. همین بیان شیخ رو مرحوم آخوند در کتاب کفایه به عنوان یک صغرا و کبرا آمدن بیان فرمودن. صغراش همینیست که حالا گفتیم که تغییر هیئت موجب ابطال اطلاق در ماده، اما تغییر ماده موجب ابطال اطلاق در هیئت نیست. این صغرا. اون وقت باز مرحوم آخوند در بیان این صغرا و در وجه این صغرا همین تعبیری که عرض کردیم آمدن بیان فرمودن که وقتی که هیئت مقید شد ماده در صفت مطلوبیت بدون اون قید دیگه نیست، ماده هم مطلوبیتش در فرض تحقق اون قیده. در نتیجه اگر قید نباشه اصلا مطلوبیت در ماده وجود نداره. اگر مطلوبیت در ماده نبود میتونیم بگیم ماده اطلاقش از اول از بین رفته، دیگه محلی برای اطلاق در ماده پیدا نمیشه. بعد آمدن یک کبرایی درست کردن گفتن که کل ما دار الامر بین تقییدین کذالک کانت تقیید الذی لا یوجب بطلان الاخر اولا. کبرا رو اینطوری بیان کردن که در دوران هم بین این که یک قیدی بیاد علاوه بر این که یک اطلاقی رو از بین میبره، محل اطلاق دیگر رو هم ابطال کنه، یا اینطور، یا این که از اول فقط یک اطلاق رو از بین ببره و نسبت به ابطال محل اطلاق دیگری تعرضی نداشته باشه. می‌فرمان این اولاست، اینی که ما بیاییم بگیم این غیر فقط میاد یک اطلاق را از بین میبره اما تعرضی نسبت به محل اطلاق دیگری نداره، این اولاد از اون صورت اول که بیاییم بگیم قید میان علاوه بر این که یک اطلاق رو از بین میبره محل اطلاق دیگری رو هم خدشدار کنه. به عبارت اخرى در بیان کبرا مرحوم هدایت المسترشدین میگوید دوران ام بین یک تقیید و دو تقییده و تقییدو حالا یا مجازم یا برخلاف اصله. مرحوم شیخ در اینجا نمیفرمایند دوران بین یک تقیید یا دو تقییده، دوران بین تقیید هیئت و تقیید ماده، منتها تقیید هیئت مستلزم ابطال اطلاق ماده اما تقیید ماده مستلزم ابطال اطلاق در هیئت نیست. و می‌فرمایند ما اگر بخواییم یه راهی رو بریم که یه جیدی علاوه بر این که اطلاقی را از بین میبرد موجب ابطال اطلاق در ماده بشه، این برخلاف اصله. اصل این است که این دو تا اطلاق تا حدی که امکان داره به حال خودش باقی بمانه، هر دو اطلاق دارن. حالا یه قیدی آمده، اگر بخواد هیئت رو تقیید کنه هم اطلاق هیئت از بین میره هم اطلاق ماده، اما اگر بخواد فقط ماده را تقیید بکنه فقط اطلاق ماده از بین میره، دیگه موجب ابطال اطلاق در هیئت نمیشه. پس این خلاصه بیان مرحوم شیخ. علتش اینه؟ نه، اگر به هیئت برگشت مونده، اگر قید رو شما آمد به هیئت برگشت موندید، عرض کردیم مثلا وقتی میگید استطاعت قید برای وجوده، خب معناش اینه تا استطاعت نیاد وجود نمیاد، درست؟ تا وجود نیاد اون ماده که عبارت از حجه مخلوبیت نداره. شما قبل از آنی که وجود بیاد اگر کسی حج رو انجام بده مطلوبیت نداره، و لذا الان اگر یک کسی مستقی شد مستقی نشه و برابر حج انجام بده همه فتوا میدن که این حجش کفایت از حجه الاسلام نمیده، چون مطلوبیت شرعی نداره. مطلوبیت شرعی اونجاییست که استطاعت بیاد. پس ما لامحاله باید بگیم ماده که عبارت از حجه علاوه بر این که وجوب مقید به استطاعته مطلوبیت ماده مقید به استطاعت میشه، مطلوبیت ماده مطلق نیست. پس اگر استطاعت و قید وجود قرار دادیم، اطلاق در ماده از بین میره، اما عکسش نیست. اگر اول آمدیم استطاعت رو قید برای ماده قرار دادیم، گفتیم آقا این ماده یعنی حج مطلوبیتش در صورتی که از روی استطاعت باشه، ممکن است وجود قبل از او به صورت مطلق باشه. یعنی شارع بگه چه مستطیع باشی چه نباشی، من الان وجود آورده. نه نتیجه که نیست، نه نتیجه که نیست. چرا مثلا مثل نماز، خود نماز مقید به زوال هست اما وجودش مقید نیست، مقید به طهارت. نماز مگه نمی فرمایید نماز مقید به طهارت هست؟ اما همین نمازی که مقید به طهارت هست، وجودش مقید به طهارت نیست. یعنی اشکالی داره شارع الان بیاد وجود رو برای حج بیاره، بگه من کاری ندارم شکلی میخواد مستطیع باشه نباشه. نه، زوال سبق لسان شد، طهارت رو عرض کرد. در باب حج وجودش رو شارع الان به صورت مطلق بیاره، بگوید یکی از چیزهایی که واجبه به وجوب فعلی بر ذمه همه حج، منتها خود این حج و این ماده، خود این مطلوبیتش همونطوری که مقید به زمانه، میگه این حج رو در این زمان انجام بده، مقید به استطاعت هم بکنه. یکی از اقوال همینه، بله، بعضی فقها قائل هم رو، بعضی قائلنی رو صناعت اصولی. اگر ما بیاییم بگیم خود مرحوم شیخ دیگه، خود مرحوم شیخ این بحثایی که دارید میخونید رو نظر مرحوم شیخ استطاعت قید وجوب نیست، منتها آمدن اون روز رو بحثو کردیم که اگر استطاعت قید وجوب نیست آیا تحصیلش واجبه یا نه، گفتیم شیخ قیود رو دو قسمت کرده، یک قیود ماده قضیش تحصیلش واجبه، قضیش تحصیلش به نحوه اتفاقی اگر شد اون وقت لازم انجام بشه. علایان خود شیخ که می فرماد بله این قید قید هیئت نیست، قبلا از مرحوم محقق عراقی نظریه ایشون مفصل گفتیم که این قید قید هیئت نیست. چرا مطلوبیت مطلقش رو نفی میکنه، نه اصل مطلوبیتش رو. یعنی اگر قید به هیئت خود، ماده دیگه مطلقا مطلوب نیست، ماده در فرض وجود قید مطلوبه، پس دیگه اطلاقی برای ماده باقی نمیمانه. ماده مطلوب است در فرض وجود قید، پس ماده به نحو مطلق مطلوب نیست. این خلاصه بیان مرحوم شیخ در سلم به عنوان صغرا و کبرا ذکر شد. مرحوم آخوند در کتاب کفایه نظر شیخ رو در اونجایی که قید به صورت قید متصل باشه و اونجایی که قید به صورت قید منفصل باشه، مرحوم آخوند فرمودن باید تفصیل داد. فرمودن نظر شیخ در اونجایی که قید به صورت متصل نظر درست بود، در اونجایی که از اول مثل همه آیه شریفه فرض کنید لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، در اونجایی که قید به صورت متصله، قید متصل از اول نمیگذارد اطلاقی منعقد بشه. یعنی وقتی ما میگیم این قید قید برای هیئته، همانطوری که از اول برای هیئت مانع می شود از اینکه هیئت دارای اطلاق باشه، نسبت به ماده هم از اول مانع از ظهور در اطلاق میشه، نمیگذاره اطلاقی منعقد بشه. اگر قید متصل باشه، مرحوم آخون فرمودن فرمایش مرحوم شیخ استاد ما فرمایش درستیه که ما بگیم وقتی به هیئت درگشت نمیگذارد برای ماده ظهوری در اطلاق منعقد بشه و موجب ابطال اطلاق در ماده. اما فرمودن اگر قید منفصل باشه، ما این نظریه مرحوم شیخ رو نمیپذیریم. در فرضی که قید منفصله، هیئت اطلاقش منعقد شده، ماده هم اطلاقش منعقد شده، وقتی اطلاق هر دو منعقد شد، خب قید دامن هیئت و اطلاق هیئت رو از بین میبره. دیگه دلیلی نداریم در این که اطلاق ماده از بین بره. به عبارت اخرى، در اون جایی که قید به صورت منفصله، شما قبلا خوندید این رو، مثلا در اون جایی که میگن اکرم العلماء الا قید، و اون جایی که میگن اکرم العلماء، و بعد در قرینه منفصل میگن لا تکرم زیدن، این رو دیگه از معالم هم شما خوندید. فرق بین این دوتا چیه؟ اکرم العلماء الا زید، و بعد دیگه اکرم العلماء و لا تکرم زیدن. فرقش این است که در اولی اصلا قرینه متصله جلوی ظهور العلماء نسبت به زید رو میگیره، یعنی از اول نمیگذاره عام ظهور در عموم پیدا بکنه. در اکرم العلماء الا زیدن این قرینه و این استثنای متصل نمیگذارد که العلماء از اول ظهور در عموم پیدا بکنه. اما در اون عبارت دوم اکرم العلماء، خب اکرم العلماء وقتی تمام شد، وقتی کلام متکلم تمام میشه، اون وقت باید این ظهور در چی داره؟ ظهور در عموم داره. لا تکرم زیدن که قرینه منفصله، این قرینه منفصله میاد حجیت اون عموم را نسبت به زید از بین میبره، اما ظهور اون عموم در زید، اون ظهورش باقیه. یعنی العلمایی که مولا در این مثال دوم میگه اکرم العلماء، این العلماء ظهور در همه علما داره، یکیشم زیده. نتیجه این میشه حکم وجوب اکرام شامل زید شد و العلماء ظهور در زید هم داره. از دو تا مطلب داره، یکی این که العلماء ظهور داره در زید، یعنی به عنوان یکی از مقادیر شامل زید میشه. دوم این که این وجوب اکرام شامل زید هم شده. حالا که میگیم لا تکرم زیدن، این لا تکرم زیدن با اون مطلب اول نمیتونه کاری داشته باشه. لا تکرم زیدن نمیتواند ظهور العلماء نسبت به زید را خدشه‌دار بکنه. پس نیاز چه میکنه؟ لا تکرم زیدن یاد اون مطلب دوم رو از بین میبره، یعنی حجیت و وجود اکرام زید از بین میره. با اکرم العلماء زید مانند سایر علماء وجوب اکرام داشت. مطلب اولش هم این بود که خود العلماء ظهور در زیدم داره، همونطور که ظهور در بقیه علماء داره. لا بکرم زیدن میاد ظهور رو نمیتونه خدشدار بکنه، میاد اون وجود اکرام نسبت به زید که با اکرم العلماء ثابت شد او رو تخفیف میزنه و میگه نسبت به زید وجود اکرامی نیست. این مطلبی است که از قبل هم بوده. فرق بین قرینه متصله و منفصله در همینه. قرینه متصله از اول نمیگذاره برای کلام متکلم در خلاف اون قرینه ظهوری منعقد بشه. یعنی وقتی ما میگیم اکرم العلماء الا زیدن، از اول ظهور کلام متکلم در غیر زیده، از اول کلام متکلم شامل زید نشده. اما در قرینه منفصله کلام در اون معنای ظاهر خودش ظهور پیدا میکنه و قرینه بعداً میاد حجیت ظهور نسبت به اون مورد رو چه میکند؟ از بین میبره. مرحوم آخوند در اینجا در برابر شیخ همین مطلب رو داره، میفرماید ما قبول داریم در ما نهنفی اگر این قیدی که ما شک داریم به هیئت برمیگرده یا به ماده برمیگرده، اگر قید متصل باشه، حرف شما مرحوم شیخ درسته. یعنی قید متصل همانطوری که نمیگذاره برای هیئت اطلاقی از ابتدا درست بشه، نمیگذاره برای ماده هم اطلاقی درست بشه. و به تعبیر ساده تر رجوع قید به هیئت موجب ابطال اطلاق در ماده هست. اما اگر قید منفصل باشه چطور؟ در قید منفصل طبق این توضیحی که عرض کردیم هم اطلاق هیئت منعقد است و هم اطلاق ماده. اونجا دیگه دلیلی نداریم اگر اطلاق هیئت از بین رفت بگیم اطلاق ماده هم از بین میره. حالا این فرمایش مرحوم آخونده، اینجا دو سه تا مطلب دیگر هم هست، بالا فردا عرض میکنیم. و صلی الله علیه و سلم.